در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. باز در من چشم وا کن تا تماشایت کنم. باز در من چشم وا کن تا تماشایت کنم. درد دیدن را دوا کن تا تماشایت کنم. آشکارا آشکاری مثل روز روشنی، رازها را برملا کن تا تماشایت کنم. چشم باطن بین نمیخواهم، تو پنهان نیستی. چشم ظاهر بین عطا کن تا تماشایت کنم. چشم بندی های دنیا مهلت دیدن نداد، زودتر محشر بپا کن تا تماشایت کنم. تندی نور تو زد چشم مرا ای آفتاب، جلوه در آینه ها کن تا تماشایت کنم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان برنامه امروز را آغاز میکنیم. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خوشحالیم که در آغازین روز هفته باز هم با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم. انشالله ایام به کامتون باشه. در محضر حاجی میرباقری عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان ارجمند و بزرگوار و همکاران عزیزتون. عرض سلام و ادب و احترام دارم و برای همه در این ماه توفیق آرزوی توفیق و موفقیت.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. حال تو خوب انشالله کاجایی باید. الحمدلله. انشالله حال دوستان خوبمونم خوب باشه. بحث جلسه گذشته ما با حاجی میرباقری در مورد ذکر الحمدلله خیلی خیلی مورد استفاده دوستان خوبمون قرار گرفت و مورد استقبال اونها و خیلی تشکر و اظهار لطف کردن حاجی میرباقری و درخواست داشتن که انشالله در این هفته هم حاجی میرباقری باز هم از ذکر بگم و من دعا میکنم که انشالله خداوند حلاوت و شیرینی ذکر و یاد خودش رو به کام همه ما بچشاند. انشالله دعوت میکنم بیننده و شنونده بحث امروز باشید. با هم خوشحالیم خدمت شما هستیم. خواهش میکنم که بفرمایید حاجی میرباقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. نکاتی رو در جلسات گذشته در باب فضیلت ذکر و دوام ذکر و باطن ذکر که ورود به محیط ذکر و محیط ولایت الله و ولایت نبی اکرم و اهل بیت هست و حقیقت ذکر که امام هست تقدیم کردیم. حالا بعضی از نکات رو راجع به همین اذکاری که مدخل ما هستن، ما رو وارد حقیقت ذکر میکنن،
وارد اون محیط
بله
میکنن.
در روایات آمده تقدیم میکنم خدمتتون. نکته اول این است که در تربیت اخلاقی بحثی رو بعضی محققین کردن که اون عامل اصلی که مؤثرترین عامل هست و اگر به ما بخوان بگن روی یک عامل از بین عوامل شما دست بگذارید و رو معرفی کنید برای رسیدن به اون تربیت اخلاقی که اسلام منظور نظرش است، کدوم عامل دست میگذارید؟
بله.
چون میدونید رسیدن به اون تربیتی که اسلام میخواد و نبی اکرم برای او آمدن که خاتم همه انبیا هستند و مهیمن بر همه انبیا، یک امر ساده ای نیست. بعضی ها اینو ساده میکنند و با یه فرمول بسیار ساده ای میخوان بگن به اون مقصد میرسید. اینطوری نیست. مجموع دستوراتی که داده شده، انجام واجبات، ترک محرمات، ترک رذایل اخلاقی، رسیدن به فضایل اخلاقی، درک مراتب ایمان و توحید و بسیاری از عوامل دیگه ای که هست، اینا همه دخیلن تا به اون نقطه اوجی که ما باید برسیم و نبی اکرم میخوان ما رو برسونن، دین نبی اکرم میخواد ما رو به اون مقام برسونه. درک اون مقام منوط به اینه که همه این امور انجام بشه. ولی حالا سوال اینه که اگر روی یک مهره بگن شما دست بگذارید، بگید کدوم عامل رو اگر ما تأکید کردیم، برش تقویت کردیم، آرام آرام سیر اخلاقی انسان شروع میشه، رو کدوم عامل دست بگذاریم؟ اینو بعضی محققین تحقیق کردن. حالا عوامل متعددی رو میشه اشاره کرد. فرض کنید بعضیا ممکنه بگید رو مکتب فتوبت و جوانمردی تکیه کردن. میگن اگر شما جوانمردی رو در فرد ایجاد کردید، میدونید مکتب پهلوانی قدیم همین بوده دیگه. بله. بعد دیگه این فتوبت به دنبال خودش جوانمردی، بقیه کمالات اخلاقی رو
میاره.
یادم از مرحوم شهید مطهری در بعضی از آثارشون دارن میگن رو کرامت انسانی تکیه کنید. البته روایتی هم داریم که اگر کسی کرامت خودش رو درک بکنه، دیگه همه لذایز از نظر او میفته و دنیا در نظرش کوچک میشه و امثال این روایت. حالا غریبه به این معنی، میگن رو کرامت انسانی تکیه کنید. اگر انسان به کرامت خودش پی برد و درکی از کرامت خودش پیدا کرد، آرام آرام سیر اخلاقیش
آغاز
میشه. و عوامل دیگری، بعضی رو عمل خیلی تأکید کردن، ملاحظه فرمودید که مراقبه بر عمل بکنه،
یعنی کلیدی ترین عامل که مؤثر هم هست.
بله. از کنم البته مجموعه عوامل، کسی اگه روی عامل دست بگذاره حتما به نتیجه نمیرسه. این عامل به تنهایی راهگشا نیست.
بله.
ولی یک وقت شاید بتوان گفت، اینو بعضی ادعا کردن، البته بیان صریحی ندارن، مثل مرحوم سید ابن طاووس که میدونید از بزرگترین علما و مفاخر شیعه هستن، یا مرحوم احمد ابن فهد هلی صاحب کتاب عدت و دایی که ایشون هم از مفاخر شیعه هستن، در کربلا مدفونن نزدیک حرم سید الشهدا علیه السلام، هرچه در مقامات ایشون گفته بشه کمه. خیلی بزرگوار
رحمت الله
صاحب کتاب عدت و دایی، کتابشون هم فوق العاده است که بزرگان خیلی ارجاع به این کتاب میدن. بعضی خواستن بگن شاید بتوان از سیره عملی این بزرگوارا استنباط کرد که این آقایون رو ذکر رو توجه به خدا و مناجات تاکید میکنن. چون مثلا من اون سیم تابوس بیش از 10 کتاب دارن که راجع به همین موضوع، اقبال الاعمال جمال الاسبوع و سایر کتبی که ملاحظه مفتاح الفلاح، کتبی که ایشون دارن،
ذکر و یاد خدا،
بله، کتب ادعیه و ذکر رو، یعنی بیشتر رو این تاکید کردن. یعنی اگه بهشون بگید چه امری رو ما روش دست بگذاریم تا آرام آرام انسان سیر معنوی و اخلاقیش پیدا بشه، میگن رو ذکر، رو توجه به خدا، رو مناجات، رو دعا، رو این تأکید میکنن. حالا من نمیخوام بگم این مهمترین عامل هست و یا، ولی واقعا از عوامل بسیار مهمی که در معارف ما، در قرآن، در روایت نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه اجمعین، رو این خیلی تأکید شده برای اینکه انسان سیرش در وادی توحید به نتیجه برسه، حداقل آغاز خوبی داشته باشه، همین اذکار هست، دعاها و ذکرها. این نکته اول. نکته دوم این که این ذکری که روش تأکید میشه به امان یکی از مهمترین به اصطلاح ابزار سلوک یا نردبانهای سلوک که انسان رو در وادی توحید و اخلاق الهی سالک میکنه، مصادیق کلی براش ذکر شده. یکی از مصادیق قطعیش قرآنه. میدونید که از اسامی قرآن در خود این کتاب شریف ذکره دیگه، انا نحن نزلنا علیک الذکر و انا له لحافظون و سایر آیات. یقولون یا ایها الذی نزل علیه الذکر، حتی دشمنان حضرت هم میدونن اون این کتابی که بر حضرت نازل شده ذکر، نزل علیه الذکر. حالا یکی از عناوین قرآن ذکره و واقعا هم اگر کسی اهل انس با قرآن شد، با آدابی که شاید یه بار بحث کردیم، یعنی آداب ظاهری داره تلاوت قرآن، آداب باطنی داره تلاوت قرآن، اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لعجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا متقین، شبها نیمه شبها در خلوت و موقعی که همه خوابن سرپا میستن خبردار قرآن رو تلاوت میکنن، اونم به شکل ترتیل بدون عجله بدون شتاب، یحذرون بهی قلوبهم یستسیرون بهی دواعدائهم. اگر قرآن با آداب معنوی و آداب ظاهریش تلاوت شد، از وضو رو به قبله بودن، توجه داشتن و امثال اینها، حتی بعضی بودن که دهان خودشون رو معطر میکردن عطر میزدن، درست هم از همینطوره دیگه،
این آداب تلاوت قرآن،
آداب ظاهری و آداب باطنیش. اگر کسی قرآن رو با آداب ظاهری و آداب باطنیش تلاوت کنه، که مهمترین ادب باطنی تلاوت قرآن این است که انسان خود رو در مقابل معلم قرآن یعنی امام ببیند و از پرتو امام استذاره کنه، این مهمترین ادب معنوی تلاوت قرآنه. و الا کسی که خیال میکنه مستقیم خودش میتونه بدون امام از قرآن توشه برداره، این محروم میشه، چیزی گیرش نمیاد. من یفتر قاحت تا یرد علی الحوز، معناش همینه، امام و قرآن از هم جدا نمیشن، امام در قلب، قرآن در قلب امامه، قرآن با امامه، از امام جدا شدنی
نیست.
علیون مع القرآن و القرآن مع علی، اینو فریقین نقل کردن دیگه، علیون مع القرآن و القرآن مع
علی،
این خیلی تعبیر لطیفیستی، قرآن با حضرت، دو طرف حضرتن، این وسط ذکر الهیست، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. لذا کسی بخواد به قرآن برسه بعد از امام برسه. این اصلی ترین ادب باطنی تلاوت قرآن و توجه به قرآن و استضاعه و پرتو گرفتن
به این نقطه باشه،
و مهمه این، یعنی خیلی مهمه. اگر انسان بدون امام بخواد به قرآن راه پیدا کنه، هرچی نزدیکتر بشه دورتر میشه، یعنی ساحت قرآن یه ساعتی نیست که ما رو به راحتی راه بدن. این که امیرالمومنین در نهج البلاغه خاطرم است ازشون نقل کنه، نقل شده حضرت فرمودن فاستنطقوه، از قرآن طلب نطق کنید، بخواد با شما حرف بزنه ولی با شما حرف نمیزند، هرچی هم شما بگید قرآن کتاب ناطقه ولی برای شما ناطق نیست، با امام حرف بزنه. شما اگر میخواید کلام قرآن رو بشنوید باید از امام بشنوید. علایال این نکته مهم میشه.
خوب، بله.
پس قرآن رو با آداب تلاوت کردن یکی از راه‌های رسیدن به ذکر است. همه از کاری که ما دنبالش هستیم، همه مقاماتی که تو ذکر دنبال میکنیم، در تعقیب قرآن انسان بهش میرسه. و خود خدای متعال هم در قرآن میفهمد ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. در سوره قمر سرنوشت اقوام گذشته رو ذکر میکنه، انبیا آمدن چجوری انذار کردن، اینا چجوری مخالفت کردن، چه عواقبی نتیجه این مخالفت ها بود. بعد میفهمد مکرر در این سوره تکرار میکنه ولقد یسرنا القرآن للذکر. ببین چقدر ساده گفتیم برای شما، برای متذکر شدن به حضرت حق و شؤون الهی، رسیدن به معرفت الله و آثار معرفت خدا که قیامت و ثواب و عقاب همه چی از فروع توحیده، برای اینکه متذکر بشید ما قرآن رو آسان کردیم، یسرنا القرآن للذکر، که اینو بزرگان و مفسرین اینجوری معنا کردن. یه معناش اینه یسرنا القرآن للذکر، یعنی قرآن حقیقت و باطنش در دست شما نبود، ما اینو در قالب عربی مبین نازل کردیم، که میفهمند ما قرآن رو عربی قرار دادیم، لعلکم تعقلون، قرآن رو در قالب زبان عربی نازل کردیم تا شما بتونید تعقل در قرآن کنید.
اگر اون قرآن حقیقت واقعی قرآن بود ما نمیفهمیم،
این لسان رو پیدا نمیکرد، به زبان عربی مبین نمی آمد، ما برامون ممکن نبود که متذکر بشیم از کار اون تذکراتی که در قرآن هست، به ما نمی رسید. بله اون کسانی که قرآن رو تو اون مرحله میفهمند میفهمیدن. و یه معنای دیگری هم که هست همینه، ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای تذکر آسان کردیم، یعنی وقتی هم آوردیمش تو قالب لسان عربی، خب کتابایی هم که فلاسفه می‌نویسن خیلیش عربیه،
بله،
ولی قرآن با این که معارفش قابل مقایسه با معارف بشری در عالی ترین سطحش نیست، ولی یک گونه القا شده که همه به اندازه خودشون بهره مند میشن. هیچ وقت شما کتب پیچیده علمی رو به کسانی که تو وادی تخصص نیستن اصلا توصیه نمی کنید بخونن، میگید وقت تلف کردنه، ولی قرآن اینجوری نیست. چون اون کسی که در مقام عالی توحیده، چون اون کسی که تو آغاز راه توحید هست، هر دو وقتی قرآن رو میخونن از این آیه متنعم میشن، بهره مند میشن. فقط یسر نداره. این خاصیت قرآنه دیگه، واقعا هم عجیبه. لذا هیچ کس تو هیچ مقامی نیست که این قرآن رو بخونه بگه من لذت نمیبرم، من بهره نمیبرم، من به حیات طیبه نمیرسم. اینم خاصیت قرآنه دیگه. من یه موقعی شاید اشاره کردم، وقتی قرآن حرف میزنه، اگر با هزار نفر حرف بزنه کلام خداست، به هر کس همون چیزی رو که باید القا میکنه. مثل امام هم همینطوریست. اگه امام معصوم توی مجلسی صحبت کنه، هزار نفر باشن، با هزار نفر هزار جور یک کلام میگه، ولی هزار جور صحبت میکنه. یعنی ملائکه‌ای که واسطه هستن تا این کلام رو برسونن، به هر کسی یه سطحی از کلام رو
منتقل
میرسونن. اینجوری نیست که حالا یه کلامی القا میشه همه یکسان میفهمن. این تشبیه خوبی نیست. دیدید با یه زبان صحبت میکنه، بعد به 10 زبان 20 زبان ترجمه میشه، هر کسی اون زبان خودش رو میشنود.
بله.
حالا وقتی ما این ابزار رو درست میکنیم، خدای متعال این کار رو بلده بکنه که وقتی قرآن تلاوت میشه، اون عوامل و ملائکه‌ای که این قرآن رو منتقل میکنن به هر کسی به اندازه سهم خودش. لذا امام وقتی صحبت میکنن با هر کسی به توی یه مجلس صحبت میکنن. اندانو کلم الناس علا قدر عقوله هم، نه یعنی که یه مطلبی میگن و عقول که یکسان نیست که. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر
عقوله.
خب حضرت وقتی صحبت میکنن توی مجلس سلمان هست یا آدم عادی هم هست، بالاتر وجود مقدس امیرالمومنین هم اونجا حضور دارن تو مجلس. خب هر کسی به اندازه خودش صحبت میکنن دیگه.
یعنی هر کسی به اندازه سهم خودش در واقع بهره میگیره.
و این خود این پیغمبر است که با هر کسی داره به اندازه خودش صحبت میکنه. مثل ما نیست که یه کلام القا میکنیم به لوازمش توجه نداریم. حضرت یک کلام، سنگین ترین کلام رو هم که میگن، به اون کسی که تو مرتبه اول است از این سنگین ترین کلام به اندازه خودش بهش القا میکنن. قرآن اینجوری است، ولقد یسرنا القرآن
للذکر.
اون ساده ترین آدم هم وقتی میخونه، با اون درجه دهم ایمان هم وقتی میخونه، همه یسرنا القرآن، هم برای اون درجه دهمی آسان کردیم. قرآن اگه آسان نمیشد اون درجه دهمی هم نمیفهمید، هم برای اون درجه اول ایمان آسان کردیم قرآن، اونم میفهمه. ولقد یسرنا القرآن. لذا کسی بخواد به ذکر برسه، بهترین ذکر که خدا آسان کرده، یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این دیگه نعمت خداست. مرمونت لازم و بهجت میفهمدن اگه به ما میگفتن یه کتابی است در چین در هندوستان، برید بگردید پیداش کنید با این خصوصیات، بعد میرفتیم پیداش میکردیم. حالا که دم دست ماست دیگه، نباید ازش قفلت کنیم از این کتاب. پس یکی از مصادر ذکر قرآن. هر ذکری شما بخوای متناسب با درجات ایمان خدای متعال تو این کتاب قرار داد.
اون وقت برای ورود به محیط ذکر از طریق قرآن کریم، همین تلاوت ما با همون آداب ظاهری که شما گفتی آغاز میشه.
بله، هرچه ما با قرآن مأنوس‌تر بشیم، آرام آرام به این ذکر عمل کنیم، قوای ما بهره خودش رو از ذکر ببره، مراتب بالاتر ذکر قرآن به ما میرسه. هرگاه اعراض کردیم، یه مرتبه از ذکر میخواد به ما داده بشه، از اون مرتبه اعراض میکنیم. قرآن مرتبه از ذکر رو به ما داده، قلبمون پذیرفته، قوامون پذیرفته، حالا یه مرتبه بالاتر از ذکر میخواد، یه خشوع بیشتر میخواد، یه پذیرش سنگین تری میخواد.
با توجه فرمایشات هفته گذشته و جلسات قبلتون، من میتونم بگم ذکر نقطه مقابل غفلت و فراموشی است دیگه. شاید
یعنی غفلت از خدای متعال،
غفلت از خدای متعال و فراموشی. علی رغم اینکه ما قرآن میخونیم، علی رغم اینکه اهل این اذکار ظاهری هستیم، ولی باز هم این غفلت هست. این هم مرتبه و مرحله داره دیگه، یعنی به مرور زمان اتفاق میفته.
ما قوامون متعدد ظاهر و باطن داره، بعد ذکر به همه قوای ما برسه. این از باطنمون تا ظاهرمون، بعد نورانی به نور ایمان بشه، نورانی به نور ذکر بشه.
یعنی خود این ذکر که به تنهایی این کارو نمیکنه، یعنی ما هم باید یه اقدامی بکنیم دیگه، یه عملی باید بکنیم.
عمل خود ذکر هم عمله.
خود ذکر عمله.
بعد جلسات گذشته عرض کردیم ذکر اگر فراگیر شد، همه اعمال انسان میشه ذکر. انسان اگه به ذکر حقیقی رسید، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع
عن ذکر الله
و اقام الصلاه، حجاب ها رو کنار میزنه، همه زندگی انسان میشه ذکر. یعنی بازارش هم ذکره، یعنی توجه به خداست. شما هر کاری رو که در جهت قرب خدا انجام بدید ذکر این کار. شما رو به خدا نزدیک میکنه، متذکر به خدا میکنه. فقط ذکر زبانی و فکری و قلبی نیست، عنایت فرمودید، ولی نقطه شروع خوبی است همین ذکر زبانی. این ذکر زبانی رو انسان آرام آرام بفهمه، به قلب خودش القا کنه ذکر رو. دیدید بزرگان اخلاق در کتب اخلاقیشون دستور تلقین ذکر میدن که ذکر باید به قلب القا بشه، مثل مادری که به طفل خودش آرام آرام حرف زدن رو یاد میده، تلقین میکنه، القا میکنه. ما باید ذکر رو به قلب خودمون هم القا کنیم، ذکر توحید رو. ولذا ذکر لفظی کافی نیست، ولی این آغاز خوبی است. همین توجهات، همین تنبهات، خلوتی درست کردن با قرآن، مأنوس شدن، توجه به قرآن کردن، آرام آرام حقایق قرآن رو به قلب انسان
القا میکنه.
القا میکنه، یعنی قرآن شفیعه، قرآن کتاب زنده است، حیه. عنایت کردین؟ اینجور نیست که قرآن یک کتاب صامتی است ما باید به صدا، به زبان درش بیاریم. قرآن با ما حرف میزنه به شرط اینکه ما گوشمون رو باز کنیم. القسم،
پس ذکر جامع در اختیار ما،
در اختیار ما.
با آداب تلاوت ما،
که از تلاوت شروع میشه، بعد به ذکر قلبی میرسه، بعد به عمل میرسه، بعد اگه کسی اهل قرآن شد همه زندگیش میشه قرآن دیگه، کما اینکه همه زندگیش میشه امام.
بله.
نتمه. یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا بازارش دیگه قرآن نیست. بعضی خیال میکنن مثلا قرآن مال زندگی اجتماعی نیست، فقط مال زندگی خصوصی است. وقتی میره تو عرصه زندگی اجتماعی بعد قرآن رو ببندید، اینطوری نیست. قرآن ذکر برای همه زندگی ماست، همه ابعاد حیات ماست.
و از کار دیگه‌ای که به ما توصیه کرده حضرت بیت علیه السلام چی؟
اما این قرآن. دومیش یکی از کار مهم دعاست. یکی از ادعیه جزو از کارن. و در واقع ادعیه‌ای که از معصوم نقل میشن ترجمان قرآنن. اینجوری نیست چیزی در عرض قرآن. لذا دیدید بعضی بزرگان وقتی میخوان بگن، میگن این دعا در واقع قرآن نازله. قرآن وقتی بخواد ترجمه بشه میشه ادعیه معصومی.
بله.
بنابراین دوم دعاست، دعا و توجه به حضرت حق، خلوت. لذا که از دستوراتی که بزرگان میدادن، گفتن در شبانه روز حتما یه فرصتی برای خلوت بین خودتون و خدا بگذارید و مناجاتی با خدا داشته باشید. حالا اینم بعد عرض میکنم که این مناجات ها از زبان معصوم باشه، خیلی هم پر اثره، برای ما اثر بخشه. حتی بعضی روایات هست که نمیدونم، ممکنه بعضی وقتا خوندنش مهمه یه معانی غلطی بشه، اگه اون نبود انشالله که نیست. میخونم یه بابی رو مرحوم شیخ الراملی باز کردن در وسایل و شیعه.
بله.
در کتاب الصلات در باب ذکر، میدونید از مجامع معتبر ما هم که روایی ماست.
بله، وسایل و شیعه.
یه بابی رو در کتاب ذکر ایشون باز کردن، باب استحباب اختیار دعا علی غیره من العبادات المستحبه. در بین عبادات مستحبی ایشون از این روایات استفاده کردن که دعا رو انتخاب کنید، مستحب است. اگر میخواید تو عبادات انتخاب کنید یکی رو میخواید انتخاب کنید، دعا رو انتخاب کنید.
چون از معصوم رسید.
حالا ببینید روایات اینجا داره، افضل العبادات دعا، که اینا کلیه، بالاترین عبادات دعاست. یه روایت خیلی عجیبی اینجا داره که از همین مرحوم احمد ابن فهد هلی نقل کردن در اینجا. البته این روایت به نحو جامع مکرر نقل شده، من اون سمت طاووس هم در فلاح السائل نقلش کردن مفصل، دیگران هم نقل کردن. عرض کنم روایت خیلی عجیبه. بریده ابن معاویه از امام باقر میگه سوال کردم که کثرت القراءت سلام کثرت الدعا، کدوم بهتره زیاد قرآن بخونیم یا زیاد دعا کنیم؟ حضرت فرمود کثرت الدعا افضل.
کثرت دعا.
ثم قال قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. این آیه را حضرت خوندن. اگر دعای شما نبود خدا بهتون اعتنا نمی‌کرد. خدا به اندازه فقرتون، آگاهی به فقرتون بهتون عطا می‌کنه. شما اگر از خدا نخواهید محروم میشید، به اندازه‌ای که بخواید بهتون میدن. درگاه خدا میدونید بی‌نهایت دیگه، هر چی بخواید از این درگاه کمه. ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. به اندازه دعاتون خدای متعال بهتون توجه میکنه. اگر اسکرونی اسکر کن، به اندازه که فقیر به خدا باشید اعلام فقر کنید بهتون توجه میکنه.
یعنی بهش بخواید بهتون میدن، فقر و نیاز مادر
بالاتر بخواید بهتون میدن. این استدلالی. روایت دیگری که عرض کردم، من از سید مسعود در فلاح السائل دیدم، اون ظاهره شاید از امام صادق علیه السلام بود، به حضرت عرض کرد آقا دو نفر با هم مشغول نماز شدن، هر دو هم نماز رو طول دادن، هر دو هم با هم از نماز خارج شدن.
خب
یکی بیشتر قرآن خونده، دیگری بیشتر دعا خونده، کدوم بهتر؟ حضرت نمیدن هر دو خوبه. جواب ندادن. کنه او ممکنه اگه جواب بدن یه موقعی تلقی علی عزب الله وحن قرآن بشه. نه، این وحن قرآن نیست. اصرار کرد آقا کدام ثوابش بیشتر؟ حضرت نمیدن از کنم اونی که دعا خونده نمازش افضله، بیشتر دعا خونده. بعد به خود قرآن استشهاد کردن، به اون آیه دیگه ای که ادعونی استجب لکن ان الذین یستکبرون عن عبادتی، گویا ترک دعا استکبار علی الله به حساب آمده. دعا عین خضوع مخ العباده است، روح العباده است. عنایت فرمودن. بله. البته ببینید خود قرآن هم مشتمل بر ادعیه است. ادعیه قرآنی از بهترین دعاها هستند که مثل ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار و سایر ادعیه.
بله.
ولی دعا از این روایت استفاده میشه، ثوابش بیشتره. این معنیش نیست که دعا برتر از قرآن است. نه، ما برای اینکه با خدای متعال مأنوس بشیم از طریق دعا شاید زودتر بتونیم مأنوس بشیم،
برای انس و برقراری ارتباط با خدا
و ثواب و فضیلته. و خود دعا هم ما رو به قرآن میرسونه. نه فرمودید قرآن طریقه. حتی ما به قرآن اگه بخوایم مأنوسیم از طریق دعا میتونیم مأنوسیم. دعاهایی که در آغاز ورود قرآن میخونید به عنوان اذن دخول، باب شما رو به قرآن باز میکنه. دعایی که برای حفظ قرآن میخونید، باب شما رو به قرآن باز میکنه. بنابراین نمیخوام بگیم دعا در عرض قرآنه ولی و از قرآن افضله، ولی این بیانیست دیگه از معصوم. پس نهایت بکنید دومین وادی که در ذکر هست وادی
دعا،
دعاست، ادعیه. حالا من همینجا یه نکته ای رو اشاره بکنم که کتبی در ادعیه و اذکار نوشته شده، بزرگان خیلی زحمت کشیدن. فرض کنید مثلا مرحوم ابن فهد، مرحوم سیم طاووس، اقبال رو نوشتن، عدت و دعایی رو نوشتن.
بله.
شیخ بهایی مفتاح الفلاح دارن یک کتاب 2300 صفحه‌ای فقط در اذکار 24 ساعت که وقتی بیدار میشه تا وقتی بیرید بخوابید چه اذکاری رو بگید، چه دعاهایی رو بخونید. حالا همش که برای ما مقدور نیست، مگه خدا متعال یه برکت عمری بده، ولی غرضم اینه همچین کتبی، همین کتابی که دم دست ماست که جمع‌آوری شاید ده ها کتاب روایی و ادعیه و اعمال و اذکار مفاتیح الجنان و کتاب باقیات الصالحات.
بله.
این دوتا کتابی که با هم چاپ میشه از محدث قمی. خب ببینید قدیم ها رسم بوده اینها رو گاهی با هم مباحثه میکردن، با یه ترتیبی هم مباحثه میکردن، مثلا مفتاح الفلاح بعد اقبال بعد عدت و دایی با یه نظمی. حالا اوناشو من کار ندارم. بعضی از این کتب رو پیش استاد مباحثه می‌کردن که نکات لطیف کتاب اسکا بشه، تلقی بشه، فهم بشه.
بله.
حالا من به نظرم میاد این کتاب‌ها دم دست از همین ساده ترینش کتاب مفاتیح الجنان، همه میتونن از اول تا آخرش یه دور دو دور بخونن ببینن چه اذکاری چه ادعیه‌ای بیان شده، که چه وقتهایی خونده بشه، چه آثاری بر این ادعیه و اذکار ذکر شده. منتها مرحوم محدث قمی، حالا نمیتونم بگم متاسفانه، یکی از نکاتی که تو کتابشون هست که برای تلخیص کتاب این کار رو انجام دادن، گاهی بعض ثواب و فضائلی که در روایات بوده حذف کردن، در حالی که اون ثواب ها و فضائل موضوعیت دارن برای اینکه انسان چون معصوم میدونه ما رو چجوری تحریک بکنه به عمل دیگه. عنایت فرمودین و برای ما رغبتی ایجاد میکنه. حتی من گاهی به نظرم میاد خوب ما این عبادت رو به طمع همون ثوابی که امام فرموده انجام بدیم، که اگه یه موقعی هم از امام نباشه اون ثواب رو خدا به ما میده. یه بابی است تو روایات دیگه که اگر به شما خبری از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید یا اهل بیتشون و در باب عملی و ثوابش و شما انجام دادید و در واقع هم نبود، خدا متعال اون ثواب رو به شما میده. علی حال من پیشنهاد کلی اینه که این کتب خونده بشه، مورد مطالعه و دقت قرار بگیره و غفلت ازش نشه.
خیلی خوب.
این یک. بنابراین به جای اینکه حالا ما بخوایم چند تا ذکر رو بگیم و از کنم یکی دو تا ذکر رو تقدیم کنیم، بهتر اینه که خود این کتب خونده بشه. حالا نکته ای که هست اما بعد از این، در بین این دعاها و اذکاری که به ما رسیده که مفصلم هست و اینجا هم جای بیانش نیست و باید خونده بشه، همه هم میتونن بخونن، در اختیار همه هست، چیز سختی نیست. مثلا کتب سیم طاووس از فلاح السالش تا اقبال الاعمال ترجمه شده.
بله.
خوندنش که کار سختی نیست.
هم هست.
بله. کتب ادعیه فراوانی که در اختیار ماست، اینها خونده بشه و انتخاب بشه، انسان متناسب با احوال خودش، با توان خودش، با با مقدورات خودش، به خصوص اون عباداتی که خیلی فضیلت داره و آسان هم هست. نباید ما خیال کنیم هر عبادتی که آسان بود فضیلتش کمه، اینجوری نیست. ممکنه آسان باشه ولی گنج دیگه فضیلت خاصی درش هست،
مثلا یه ذکر لا اله الا الله،
مثلا ذکر لا اله الا الله، مثل بقیه اذکار که مثلا این ذکر رو دیدید مال قبل از خواب من مکرر گفتم، هر وقتم گفتم آدرسش رو خواستن، اگه سه مرتبه این ذکر رو قبل از خواب بگید معادل 1000 رکعت نمازه.
سه مرتبه این
یسأل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید و به عزته، دو تا جمله.
حالا آدرسش هم بگید دیگه. عجب
عرض کنم توی باقیات الصالحات مرحوم حدیث قمی هست و مصادر زیادی داره. حالا یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید
به عزته. چه خوب،
یه ذکر کوتاه بنده
سه بار این ذکر رو قبل از خواب بگید،
1000 ثواب 1000 رکعت نماز داره. البته ذکر خیلی پرمعنایی هم هست، یا بقیه اذکار که ملاحظه فرمودید. حالا من بعضی از این اذکار رو اشاره میکنم. یه نکته ای که قابل توجه هست این است که مواظب باشید ذکر از معصوم باشه، از خودمون چیزی کم و زیاد نه. نمیگم ما با زبان خودمونم با خدا حرف بزنیم خوبه، خدای متعال میشنوه و پاسخ هم میده، ولی با زبان معصوم اونجوری که فرمودن همه جای کارو سنجیدن، کلمه کلمش حساب داره. وقتی هم از کار، پس اولا از کاری که از معصوم نقل میشه، دعاهایی که از معصوم نقل میشه اینا رو انتخاب کنیم. یک، از خودمون در نیاریم. گاهی رفتو رو باید مذمت هم شد، گاه من یه دعای اختراع کردم، از حضرت نمودونه که اختراع کردی بذار کنار، فرمودن اینجوری بگو. یک، اونی هم که از معصوم نقل شده کم و زیاد درش نکنیم. من یه دو تا رو باید بخونم، این رو باید حتما مکرر مخاطبان عزیزمون شنیدن، شما هم حتما مکرر خوندید شنیدید، ولی لازم میدونم این روایت اینجا بخونم که ما دست تو ذکر نبریم. ببینید دو تا روایت اینه، یه روایت از اسماعیل بن فضیل است، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، روایت از خصال نقل شده، مرحوم شیخ خور از خصال صدوق نقل کرده.
بله.
از امام صادق سوال کردم درباره این آیه و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، قبل از طلوع و قبل از غروب آفتاب پروردگارت رو تسبیح کن، تسبیح به لسان هم، چون حمد خودش تسبیح دیگه.
بله.
به حضرت عرض کردم این مقصود از این تسبیح قبل از طلوع شمس و غروب شمس چیز، حضرت فرمودن فریضتون علی کل مسلمین، بر هر مسلمانی فریضه. لذا بعضی فتوای به وجوب این ذکرم داده بودن، البته معمولا مشهور میگن این مستحب مؤکده.
بله.
از مستحبات است که برش تأکید شده، فریضتون علی کل مسلمین ان یقول قبل طلوع شمس، قبل از طلوع شمس 10 مرتبه، به قبل از غروب 10 مرتبه. چی بگه؟ همین ذکر معروف، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. این ذکر رو مرحوم مجلسی در مرآت العقول در شرح کافی شبیه همین این روایت نیست، فرمان این متواتر معنوی است، هم شیعه هم اهل سنت به حد تواتر نقل کردن از اهل بیت و از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این ذکر به فضیلتش رو،
قبل از طلوع شمس
و قبل از غروب،
قبل
این همونی است که سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها، این دستور ذکر خاص تعبیر به این شده، فرمودن مراد از این تسبیح اینه، کسی این تسبیح رو بگه به این آیه عمل کرده، آثار اون ذکری هم که تو آیه ذکر شده برش مترتبه.
عجب.
حالا من اینو برای این خوندم، این روایت کمی اختلاف در تعبیر است، در بعضی داره یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، بعضی یمیت و یحیی رو نداره. یا یک کلمه لازم اون علامه مجلسی میگن این متواتر معنوی است، عین عباراتش به تواتر نقل نشده، کم و زیاد داره، ولی اصل این مضمون و این ذکر به این که 10 مرتبه قبل از غروب قبل از طلوع و جزء مستحبات مؤکد هست، اینش جزء مسلماته. بعد رابی میگه که قال قلت، شروع کردم خوندن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت، خودم اضافه کردم و یمیت و
یحیی.
حالا این یمیت و یحیی رو مرحوم مجلسی شرحش دادن تو مرآت العقول، خواستن مراجعه بفهمن که این تکرار یا تکرار نیست، یه اماته و احیای دیگری است. خدای متعال یحیی
و یمیت،
احیا میکند میمیراند، یمیت و یحیی، اماته میکند و
زنده
میمیراند و زنده می.
بله.
تأکید یا مربوط به انواع مختلف مرگ و حیات هست، اماته و احیا، اون بحث مفصلی داره. بعد رابی میگه من تو ذکر حضرتی نبود دیگه، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت، من گفتم یحیی و یمیت و یمیت و
یحیی،
حضرت فرمودند فلانی لا شک فی ان الله یحیی و یمیت، یا هذا لا شک فی ان الله یحیی و یمیت، شکی نیست که خدا متعال احیا میکنه و میمیرانه و یمیت و یحیی، هر دو تاش هم یحیی و یمیت و هم یمیت و
یحیی.
ولی ولکن قول کما اقول،
همون جوری که من میگم،
خبره کار امام دیگه بلد. اون ذکری که کم و زیاد نکن. یه روایت دیگری تو همین باب مرحوم شیخ خور نقل کردن، باب 49 از ابواب ذکر، باب نبذت مما یقال فی الصباح و المساء، بخشی از ادعیه‌ای که از کاری که مال صبح و شب است. وقت حدیث ششمش اینه، علی ابن کامل از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه حضرت فرمودن این آیه رو حضرت تفسیر کردن این بار، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، که یه بار خوندیمش، پروردگار خودت در باطن خودت با حالت تضرع و خوف یاد بکن، قبل تو روی شمس قبل، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه بدون دون الجهر من القول، بدون سر و صدا بالغدو والآثار، صبحگاهان و شامگاهان، که آثارش هم عرض کردیم تو آیه بعد بود دیگه تکرار نمیکنم. حضرت اینجوری فرمودن هنگام غروب، وقت مساء، این ذکر رو بگید، لا اله الا الله وحده لا شریک له، همون ذکر قبلیست. منتها حضرت در تفسیر این آیه فرمودن، یعنی همون هم اون سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها به این محقق میشه، همین ذکر دومی که تو آیه سوره مبارکه اعراف بود.
بله،
فرمودن لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو على كل شيء قدير. راوی میگه قلت بيده الخير یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بيده الخير و هو على. حضرت فرمودن ان بيده الخير، حتما همینطوره، خیر در دست خداست. ولكن قل كما اقول لك عشر مرات، همونجوری که میگم بگو. نه فرمودین، بنابراین از کار رو، از دعا رو، ذکر رو از معصوم بگیریم و همون جوری هم که فرمودن بگیم،
گفتن بگید یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لدینه،
اضافه نکنیم.
آره، گفت یا مقلب القلوب و الابصار،
حضرت خدا مقلب القلوب و الابصار رو شما اضافه نکنید، اونم یه روایت از همون دست روایاته.
بله،
چیزی ذکر رو از معصوم بگیریم، اضافه هم نکنیم و همین ذکر زبانی هم مقدمه است. نگیم آقا این فایده نداره. دیدید بعضی‌ها میگن آقا قرآن فقط باید عمل کرد. نه، قرآن باید خوند، فهمید، عمل کرد. خوندنش عبادته، فهمیدنش عبادته، عمل کردنش عبادته، تعلیمش عبادته، تعلمش همش عبادته. اینطور نیست که بگیم نگید، نخونید. ذکر هم همینطوری است.
این ذکر ما در مسیر قرار
میده. بله، این ذکر رو نگید. لذا ببینید یکی از چیزهایی که باز در روایات ما آمده، تذکر دادن که از همین ذکر زبانی شروع کنید، این رو رها نکنید. مذمت کردن. حالا یه روایتی بخونم باز از رسائل شیعه است، این روایت هم
در همین رها کردن ذکر جا.
بله، که ذکر رو رها نکنید و اینجور نباشه که حالا کسی خیال کنه مثلا اگر چون ذکر قلبی نیست ما دیگه ذکر نگیم. این صحیح نیست، ذکر رو بگید ولی اینکه نتونید به ذکر قلبی برسونید. یه بابی در کتاب و ذکر رسائل دارن، باب کراهت ترک ذکر الله،
کراهت.
همینطوری که مستحب بس ذکر، ترک ذکر مکروه هست. بعضی وقتا یه عبادت، یه افعالی هستن خودشون مستحبن ولی ترکشون مکروه نیست، یعنی مذمت بر ترک نشده، فقط فعلش ثواب داره. یا به عکس یه فعلی ترکش انجامش مذمت شده، این مکروه فقط. یه عباداتی داریم که دو طرفن، مثل اینجا فعل ثواب داره، ترکش مذمت شده،
مثل ذکر.
بله، حالا این روایت رو باز از عدت و دایه ابن فهد است رضوان الله تعالی علیه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت پنج دسته رو نام بردن، فرمودن ابخل الناس، بخیل ترین مردمو میخواد بشناسید، که رجل یمر رو به مسلمن بلا یسلم علی، به مسلمان عبور میکنه سلام نمیکنه، از دعا کردن به او و سلام کردن به مسلمانی که برش عبور میکنه بخل بخل میورزه. این بخیل ترین مردم، چون دعا، دعای بر سلامتی، دعای بر مؤمنه.
بله،
این یک. اکسل الناس، کسل ترین مردم میخواید ببینید، که عبدون صحیحون فارغون، بدنش سالم، بیکارم هست، لا یذکر الله بشفتن ولا بلسان، با زبانش ذکر نمیگه، با لبش ذکر نمیگه. پس ببینید خود ذکر زبانی و با ذکر با لب، این خودش از عبوریست که بهش دعوت شده، ترکش هم علامت کسالت روح انسان، یه بیماری. اکسل الناس، حالا حدیثو بخونم، اسرق الناس، دوست ترین مردم، الذی یسرق من صلاته، اونیست که از نمازش میدوزده. تلف و کما یلف و صوب الخلق و یضرب بها بچه. اگه از نمازش دزدید اینو در هم میپیچن، مثل اینکه پارچه کهنه رو در هم میپیچید برای دور انداختن، برمیگردونن به سوی خودش، میزنن به چهره خودش. یضرب بها بچه، برمیگرده به سوی خودش، به جای اینکه بره بالا و این رو با خودش ببره، برمیگرده و آثار سو برای انسان داره این نماز. حالا توضیحشو دادن. و اجفن ناس رجلون ذکر تو بین ایره فلم یسلی علیه، جفاکارترین مردم کسی است که من در نزد او ذکر بشم، یادی از من بشه بعد و صلوات بر من نفرسته. این جفاکارترین، اینم توضیح میخواد. و ابخلون ناس هم داره ها، بخیلترین
مردم.
اعجزون ناس هم دارید دیگه، عاجزتر از این آدم پیدا نمیشه. اگر یه صلوات میفرستاد، درهای خیرات دروش باز میشد، تطهیر میشد. و عاجزترین مردم، ناتوانترین مردم اینه که من یاد بشم، چون این یاد بی خودی نیست. گاهی مثلا میبینید آدم رفی یاد قرآن میفته، در روایت داره مؤمن اگه گناه کنه بعد 20 سال یادش میندازن، میگه خیال نکنید این تصادفی یادتون اومده، خدا یادتون انداخته که استغفار بکنید. ولی غیر مؤمن گناه میکنه همون لحظه فراموش میکنه. اینا تصادف نگیریم.
اگر این یاد حضرت هم تصادف نیست،
میگه یادو گذاشتن که شما یه صلواتی بفرستید بابت باز بشه،
یه دری باز بشه براتون.
عاجزترین مردمی کسیه که خدا او رو مقدمات این عبادت رو، سلوک رو، سیر رو براش فراهم میکنه. یاد نبیک، خودش که همیشه یاد حضرت نیست علیه عزو بالله، یادش هم که میاندازه خدا، این بخیل است، بخل میورزه، یه صلوات نمیفرسته. این عجز اون
از همین هم دریغ میکنه،
عاجزترینه دیگه. از این ناتوانتر
کسی
نیست. و عجز اون ناس، باز حضرت فرمودن که اون عوض میخوام، اون عجفن ناسه، اون جفاکارترین بود اشتباه شد دیگه، جفا از این بالاتر نمیشه.
چه پیغمبر بیاد و صلوات نفرسته.
ولی عجز اون ناس، من عجزنه تو، عاجزترین مردم اون کسیست که تو چاه افتاده نمیتونه بگه یا الله دیگه. حالا یه کسی نمیتونه خودش کار کنه، خب گفتن از خدا بخوا بهت میدن. عجز اون ناس، من عجزه، کسی که عاجزه از دعا باشه، ناتوان باشه. حالا قرازم این بود که ذکر، اینم یک نکته مهمه که خود ذکر، ذکر لسانی و مداومت برایش مقدمه یه خیراتیست و ترکش علامت کسالت قلبه، علامت کسالت روحه. حالا بعضی از اذکار است که
انشاءالله بعد از تلاوت قرآن اگر فرصتی بود خدمت حاج امیر باقری عزیز، دوستان خوبمون، انشاءالله همه ما مقیم وادی ذکر بشیم. انشاءالله خداوند حلاوت و شیرینی ذکر خودش رو و یاد خودش رو به هممون بچشونه انشاءالله، و انشاءالله از برکاتش همه ما بهره مند بشیم. خب مشرف بشیم محضر قرآن کریم، صفحه 441 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 13 تا 27 سوره مبارکه یاسین در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ها میپرسن این از کار رو از کجا باید بگیریم، کجا باید بنویسیم، کجا شما نوشتید اینا جمع‌آوری شده؟ در سایت ما موجود هست متن‌های برنامه و صوت برنامه حتی، و هم میتونید از نرم افزار استفاده بکنید، نرم افزار جامعه سمت خدا که اون هم در سایت هست و قابل دریافته. ضمن اینکه کتاب‌هایی که در برنامه سمت خدا معرفی میشه در محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در غرفه شبکه سه سیما و برنامه سمت خود اونجا عرضه میشه، میتونید مراجعه بکنید. شبستان اصلی راهروی 20 غرفه 28 دوستان ما اونجا هستن و این محصولات رو اونجا عرضه میکنن، انشالله تهیه بکنید و مورد استفاده شما قرار بگیره. ما شاید 3 دقیقه تا پایان فرصت داریم، حاجی میرباقری وقت در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته دیگر رو من در باب ذکر بگم، حالا دیگه تفصیل از کار از کردم تو کتب هست که این قابل تأمله. یه بابی رو مرحوم شیخ خور باز کردن در کتاب ذکر وسائل، باب استحباب ذکر الله عند الوسوسه و حدیث نفس، که موقعی که ما مبتلا به وسوسه و حدیث نفس میشیم، دیدید گاهی اوقات یک وسوسه هایی در دل ما واقع میشه،
اونجا گفتن بله سراغ ما، بله
گویا نفس ما با ما داره حرف میزنه، یه گوینده است، لذا میگن حدیث نفس. حرف سخن نفسه در واقع، اینا وسوسه شیطان و نفسه. مستحب از اونجا آدم خدا رو یاد بکنه. یه دو تا حدیث میخونم چون دیدم محل ابتلا هست. یکی روایتی است که ابن ابی عمر نقل میکند با از امام صادق علیه السلام، قال قلت له، در کافی هم است، انه یقع فی قلبی امر عظیم، در دل من یک امر سنگینی واقع شده، پیداست وسوسه ای بود. حالا حضرت عرض نکرد چیه. قال قل لا اله الا الله، از جمیل ابن دراج البته نقل میکنه، او به امام صادق عرض کرده، میدونه از صحابه حضرت است و حضرت همونم گل لا اله الا الله. بعد میگه هر وقت در قلب من اون حادثه اتفاق میفتاد، منم ذکر رو میگفتم و رفع میشد. البته ممکنه ذکر خاصی بوده که امام به او دادن، ولی نه، اذن امام اگه باشه همه جا هست. دومین حدیثی که میخونم، ببینید، علی ابن مهزیار از امام جواد علیه السلام نقل میکند ظاهرا، قال شکا قوم الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم من یعرض لهم، به حضرت شکایت کردن که یه اموری در دلشون واقع میشه، لغزش هایی. بعد عجیبه، لئن تهوی بهم الریح، اونچنان سخت بوده براشون اونچه در دلشون میگذشته این وسوسه ها، که اگر یک باد و طوفان بیاد ما رو ببره مثلا ساقتمون بکنه، او یقطع و قطع قطع بشیم، احب الیهم من ان یتکلموا به، شیرین تره براشون تا بتونن اون حرفایی که تو دلشون میگذره به زبان بیارن. گاهی دیدم میان شیطان میاد وسوسه عجیبی تو دل ما میکنه.
بله.
حضرت فرمودن، فقال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودند والذی نفسی بیده ان ذلک لصریح الایمان، این که شما نگرانید اومدید پیش من و دارید به من شکایت میکنید من یه چاره‌ای بر شما بگذارم، این عین ایمانه. شما اگه ایمان نداشتید با نفس همراه میشدید با اون وسوسه، بی خیال وسوسه،
عین خیالتون نبود. بله،
همین استراب علامت ایمانه.
خیلی
فاذا وجدتموه فقولوا آمنا بالله و رسوله و لا حول ولا قوه الا
بالله.
هر وقت این وسوسه اومد بگید آمنا بالله و رسوله، ما خدا و رسول بهش مؤمنیم، اینا حرف ما نیست، دیگری داره این حرفا رو میزنه.
تو روایت اول فرمودن بگید لا اله الا الله.
بله، از کار دیگه هم است، آمنا بالله و رسوله ولا حول ولا قوه الا
بالله.
باز روایت دیگه هم هست، آمد محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ظاهرا از امام باقر علیه السلام است. آمد محضر نبی اکرم، شخصی است که یا رسول الله نی نافقت و منافق شدم، ظاهر و باطن هم دو تا شده. حضرت فرمودند والله ما نافقته، این نفاق نیست. چرا؟ لو نافقته ما اتیتنی تعلمونی، اگه منافق بودی که نمی آمدی از حرف دلت با من بگی. منافق اون کسی است که ظاهر و باطنش دو تاست. این که میای میگی پیدا ظاهر و باطن یکی است. من لذی رابک، این که آمدی در خونه ما علامت ایمانه. چه چیز تو رو به شک انداخته، به ریب انداخته؟ عرض کرد گمان من اینه که میاد دشمن به تو میگه که من خلقه کرد، کی شما رو آفریده؟ میگی الله خلقنی. بعد میگه بهت میگه من خلق الله، کی خدا رو خلق کرده؟ گیرت میانده. فقال ای والذی بعثک بالحق، همینطوره شیطان این کار لکان کزا، همینطوره. فقال ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال فلم یقو علیکم، از طریق عمل میاد شما رو به گناه واداره، به ترک واجب واداره، نمیتونه.
بله.
وقتی ناتوان شد در عمل بر شما تسلط بکنه، فاتاکم من هازل وش، از طریق شبهات میاد. ها یا شبهه در ایمان میاندازه یا وسوسه های ناجورتر هم هست. بله. لکی یستزلکم، که شما رو بلغزاند. فاذا کان کذلک فلیذکر احدکم الله وحده، خدا رو یاد کنه.
بسیار.
پس من بعد اونها مصداق لا اله الا الله گفتن یا
بقیه لا حول ولا قوه، خیلی ممنون، متشکرم. بحث رو ان در جلسات آینده ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون، متشکرم حضور امیر باقری از شما. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا انشالله با حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما. قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.